من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه دوستان عزیز و شما بزرگوارانی که در واقع زحمت برپایی این جلسه رو کشیدید. امیدوارم که انشالله خدای متعال این زحمات رو از شما قبول فرماید و انشالله روح پرفتوح حضرت استاد آیت الله مصباح یزدی از این جلسه خوشنود باشه و ما هم بتونیم بخشی از دینی که به گردن ما هست به عنوان کسانی که هرچند کم و هرچند اندک از فیوزات و از مباحث ارزشمند و از راهنمایی ها و رهنمود های اون حکیم فرزانه بهره بردیم، بتونیم بخشی از وظیفمون رو و دینمون رو ادا کنیم انشاءالله. دهه فجر رو هم تبریک عرض میکنم. بحثی که بنده به ذهنم آمد و جناب آقای دکتر سوری که همینجا ازشون هم من تشکر میکنم و تایید فرمودن که همین بحث رو بنده ارائه کنم، طبعا به فضای کاری خود بنده برمیگرده و در واقع شاید بشه گفت که به بعد حکمت عملی جناب استاد مصباح برمیگرده و در واقع فضاهای اجتماعی و فرهنگی که بنده به لحاظ مسئولیت و کارم باهاش درگیر هستم و همچنین شاگردانی که ایشون پرورش دادن و در این حوزه ما باهاشون در ارتباط هستیم. موضوعی که بنده پیشنهاد کردم و قرار شد تو همین محور بنده عرض کنم، موضوع ثبات قدم یا ثبات قدم آیت الله مصباح که سعی میکنم انشالله در وقت مختصر، شایدم کمتر از اون میزانی که فرمودید، بتونم بحثم رو جمع‌بندی بکنم. دوستان عزیز و عزیزانی که شرف حضور دارن، مستحضرم که بحث ثبات قدم و ایستادگی در برابر و در کنار و در پای آرمان‌ها و وظائف یکی از خواسته ها و یکی از مفاهیم قرآنی است. هم عوامل ثبات قدم رو توی قرآن ما میبینیم و هم در ادعیه در خود قرآن هم یکی از دعاهای قرآنی خواستن و طلب ثبات قدم از خدای متعال و تو دعاها هم هست، توی قرآن هم حرف میکنیم که ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا. موضوع بسیار مهمیه و عناوین مترادف با این یا هم نوایی با این رو تو قرآن کم نداریم، مثل موضوع استقامت، ایستادگی، پایداری و موضوعاتی از این دست. به تعبیر آیت الله مصباح، ثبات قدم مخاطبش مؤمنین هستن، اونجایی که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اون کسانی که در واقع ایمان آوردید ایمانتون رو محکم کنید. بحث ثبات قدم در واقع موضوعش و محوریتش مؤمنین هستن و معروف هم هست این روایتی که از پیامبر اکرم هست در خصوص سوره هود که میفرماید که پیامبر اکرم فرمود که شیبتنی سوره هود، که توی مجمع المیان نقل شده و خیلی ها میگن که ناظر به این آیه شریف است که فاستقم کما امرت و من تاب معک، خودت استقامت کن، خودت ثبات قدم داشته باش و همه کسانی که همراه تو هستند. تو همینجا روایتی رو از ابن عباس نقل کرده مجمع که ابن عباس میگه که ما نزل علی رسول الله آیتا کان اشد علی ولا اشق من آیت فستقم کما امرت و من تاب معک. این محور بحث بنده است. منابعی که استفاده شده عمدتاً ناظر به مصاحبه حضرت استاد با نشریه یادآور هست، شماره 1 که سال 78 منتشر شده، مربوط به مؤسسه مطالعات تاریخ هست، و کتاب نگاهی به بسیج و بسیجی، صحبت‌های ایشون در خصوص بسیج، سخنرانی‌های متعدد ایشون در مراسم سالگرد علامه شهید مطهری و کتاب‌های از این دست منبع مباحث بنده است. به نظر میرسه و اینجور ذهن بنده میرسه که مسئله ثبات قدم ایشون که تو جاهای متعددی ایشون بهش اشاره کرده، دو جلوه بسیار روشنی رو در زندگی اجتماعی داره و وقتی که آدم تأمل میکنه احساسش این هست، احساس بنده این هست که ذیل این ثبات قدم و ایستادگی ایشون دو محور جلوه بسیار بسیار بیشتری داره، جلوه بسیار روشنتری رو داره. یک، علاقه ایشون و ایستادگی ایشون و پیگیری ایشون در خصوص تعمیق مبانی فکری انقلاب که عرض خواهم کرد، و دوم محور در واقع مقابله با انحرافات احتمالی یا انحرافات و در واقع التقاطی که ایشون ناظر بوده و میدیده. به نظر میرسه که اون نخ تسبیح فعالیت‌های متعدد و متکثر اجتماعی آیت الله مصباح رو بشه تو این دو محور به صورت کلان دستبندی کرد و وقتی که آثار ایشون رو ما میبینیم، چه آثار تربیتی ایشون، فرزندان معنوی ایشون، چه آثار مکتوب ایشون و چه سخنرانی هاشون، این دو محور یک درخشش ویژه و در واقع پررنگتری رو نشون میده. در خصوص محور اول و علاقمندی به در واقع تعمیق مبانی انقلاب، تدوین مبانی انقلاب، نکات بسیار متعددی رو در واقع در مصاحبه های ایشون و صحبت های ایشون آدم میبینه. ایشون میفرمایند که اوائل که نهضت شروع شد و ما خدمت ما میرسیدیم، من همیشه این دغدغه رو داشتم که ما باید بنشینیم و مبانی فکری انقلاب رو تدوین بکنیم. پس از اینکه حضرت امام در واقع تبعید شدن، ایشون میفرمایند که بنده مشورتی کردم، حالا تردید از بنده هست که به اصطلاح نامه رو نوشتن یا از کسی پرسیدن، اون فرد از امام پرسیده که ما تکلیفمون چی الان توی قم و درس های خارج موجود ما رو ارضا نمی کنه، ما رو تأمین نمی کنه. ایشون میفرمایند که حضرت امام پیغام دادن که در واقع یک جمعی بشید و با هم بنشینید مباحثه بکنید و ایشون و آیت الله یزدی و آیت الله مظاهری و برخی از بزرگان آیت الله خزعلی نشستیم و در واقع مباحث مربوط به حکومت اسلامی رو مورد مباحثه و مداقه قرار دادیم. یه متنی من از مرحوم آقای بهجتی که امام جمعه که شهرهای یزد بودن، نیبوت یا اردکان، ایشون میگه منم بعضی وقتا میرفتم این جلسه، عمده محور بحث ها در واقع تئوری پردازی برای مبارزه بود و چطور میشه که در واقع مبارزه کرد، مبانی مبارزه چیه، آیینش چیه و در واقع مبارزه برای رسیدن به بحث حکومت اسلامی و تدوین و در واقع تبیین مبانی انقلاب. تو همین حوزه باز این نکته جالب هست که فرمایند که تنها کسی که از دوستان انقلابی این حرف رو میپذیرفت و در واقع اهمیت میداد به این دغدغه من، دیگران هم بودن، منتها شهید بهشتی بیشترین توجه رو به این بحث میکرد و به عمق نیاز به تبیین مبانی انقلاب و تعمیق مبانی انقلاب شهید بهشتی بسیار پایبند بود. و بعد از اینکه ایشون رفتن آلمان و آقای مصباح میفرمایند که حضرت استاد مصباح میفرمایند که من مشغول در واقع تدوین این مباحث بودم، تعبیر ایشون هست ده ها هزار فیش تو این حوزه من تهیه کردم و تحویل مرحوم شهید بهشتی دادم. متاسفانه در واقع تو یک نقل و انتقالی که دست یکی از آقایون بوده که در واقع به دست سواک میفته و همه این فیش ها از دست میره و ظاهرا دیگه سرنوشتی هم ازشون پیدا نمیشه. خب خیلی بحث جالب توجهه که ایشون تو سالهای دهه 40 وقت خودشون رو میگذارن، خودشون رو متوقف میکنن، خودشون رو وقف میکنن برای تبیین مبانی انقلاب به خاطر اون دغدغه‌ای که دارن، دغدغه‌ای که به فرض که ما فردا پیروز شدیم و بر چه اساسی میخوایم حکومت بکنیم و بر چه اساسی میخوایم مباحث رو پیگیری بکنیم. و اون نشریه انتقام، نشریه بعثت که ایشون پیگیری میکردن و تو زمانی که خب همه ما خوندیم، همه شما هم شنیدید خوندید که ایشون هم یه جایی تعبیر میارن که اگر یه بیانیه‌ای داخل منزل کسی میافتاد خیلی وقتا طرف جرأت نمیکرد بیانیه رو باز کنه و بخونه. خب ایشون میگه من رفتم دستگاه تایپ، دستگاه تکثیر رو تهیه کردم، باید میبردم منزل کسی، این رو قرار میدادم، کسی اساسا احتمالم نمیداد که اونجا این دستگاه باشه و اون زمانم ظاهرا خریداری این چنین دستگاهی حتما باید با مجوز ساواک اتفاق میافتاد. خب این در واقع دغدغه نسبت به تأمین محتوا و به تعبیر رهبری عزیز عقبه تئوریک نظام، ایشون رو واداش به در واقع یک بخش مجزایی رو در مؤسسه در راه حق، بعدن هم باقرون و بعدن هم تأسیس مؤسسه. و همونجا من یه خاطره ای رو از حضرت استاد خوندم که ایشون می‌فرمایند که بعد از اینکه امام آمدن تهران و بعد که تشریف آوردن قم، من خدمتشون رسیدم، پیش خودم شک داشتم که آیا ایشون در واقع رضایت دارن از این کارهایی که ما این مدت انجام دادیم، نشستیم مباحثه کردیم، بحث کردیم، تولید محتوا کردیم، تعدادی طلبه رو تو این حوزه آموزش مبانی رو دادیم. مردد بودم خودم، آیا میپذیرن نمیپذیرن، آیا نمیگن باید دنبال کار دیگه میرفتید. و بعد از اینکه من تشوردن قم و خدمتشون رسیدم و گزارش رو دادم، ایشون فرمودن که کار بسیار خوبیه و تا من زنده هستم هزینه های این کار رو تأمین خواهم کرد. و میگفت خیلی این باعث شگفتی و شادابی و نشاط ما شد و من احساس کردم که این کاری که توی این مدت کردم و خودم رو وقف در واقع موضوع مبانی انقلاب و تدوین مبانی انقلاب و تربیت تعدادی از طلاب، کار درستی بوده و در مسیری بوده که امام میخواستن. یه جمله ای رو به هر حال خیلی وقتا گفته میشه که ایشون چه بروز ظهوری در انقلاب داشتن، تو تظاهرات، توی زندان‌ها. خود ایشون بهش اشاره میکنن تو همون مصاحبه، فرمایند که بعضی از افراد که ما رو نه در زندان میدیدن نه در تظاهرات خیلی ظهور و بروز خاصی من داشتم و نه در موضوعات این چنینی، تلقیشون این بود یا حدسشون این بود که من با مبارزه مخالف هستم، ولی واقعا اینجور نبود. اون چه که من احساس وظیفه می کردم و علاقه ذاتیم بود به بحث‌های علمی، همه چیز رو به جان می خریدم. تا همین جایشون نقل می کنن که یه وقتی من یک کیفه و یک ساک پر از اعلامیه رو از تهران با خودم می‌خواستم قم بیارم و جا هم نبود توی اتوبوس، در حالی که یه اعلامیه میشد که یک خطری برای فرد ایجاد بکنه، با این ساک سرپا ایستادم از تهران تا قم که این رو با خودم هم کنم و در واقع برسونم به قم. و بحثایی که تو نشریه انتقام و بعثت داشته، بذار این محور علاقه ایشون به بحثای فکری و وقفی که کردن خودشون رو و در واقع به تعبیر آقا عقبه تئوریک نظام یا یکی از عقبه های تئوریک نظام در واقع رقم خورد، این بسیار بسیار قابل توجه هست و شاید بسیاری از شبهات که احیانا این بر اون بر نقل میشه رو بتونیم اینجور در واقع تبیین بکنیم به یک واقعیتی که اتفاق افتاده. محور دوم عرض بنده مربوط به اولویت دهی ایشون در مقابله با التقاط هست. خیلی جالبه که در واقع من کدهاشو فقط عرض میکنم، شاید خیلی فرصت توضیح نباشه. ایشون یه جایی من خوندم که میفرمایند اساساً شیفتگی من و علاقمندی من به حضرت امام از آشنا شدن من با کتاب کشف الاسرار بود و کتابی که امام در نقد در واقع کسروی نوشته بودن. این رو تو یزد قبل از اینکه قم بیام خوندم، خیلی علاقمند شدم به شخصیت امام. یعنی در اون علاقه ذاتی ایشون به پاسخ به شبهات و پاسخ به التقاط معلوم میشه که از نوجوانی و جوانی در وجود شریفشون بوده. بلکه آمدیم قم، با امام آشنا شدیم، ارتباط گرفتیم، درس ایشون رفتیم. بعدها خب ارتباطات ما بیشتر شد، ظاهرا تصحیح اولین کتاب امام بنا بوده چاپ بشه از طرف بیت امام و حضرت امام به آیت الله مصباح سپرده میشه و ایشون میگه خب امام رفتم و اون اولین بازداشت امام اتفاق افتاد. تو این بینابین، یعنی قبل از آزادی امام تا به اصطلاح تبعید حضرت امام، میگه من میدیدم جریان‌های مختلفی خودشون رو نزدیک به امام میدونن و ارتباط میگیرن، ولی به لحاظ مبانی فکری دچار مشکلاتی هستن. اون وقت حالا با تواضع میفرماین که به لحاظ نپختگی و جوانی 3-4 صفحه دستورالعمل و نکاتی رو تهیه کردم برای حضرت امام و این افراد این جریان ها این گونه هستن، اینا اینجور فکر میکنن و نکات رو مطرح کردم، دادم خدمت عاشق حسن ثانی، این رو خدمت امام تقدیم کردن چون که اونا امکان ملاقات داشتن با امام و خودم مردد بودم بالاخره این کاری که کردم آیا مقبول حضرت امام هست یا نیست. بعد که امام تشریف بردن منزل و قم، ما رفتیم خدمت شما برای عرض ادب و دستبوسی، امام به من فرمودن که حدس شما صائب بود، حدسی که زده بودید و تحلیلی که کرده بودید در 3-4 صفحه اون تحلیل درستی بود. باز این حساسیت ایشون از در واقع دهه 40، ابتدای دهه 40 نسبت به بحث التقاط کلسو میگم کدهاشو عرض میکنم نیازه به توضیح داره. همینجا محور بعدی ایشون میفرمایید که از همون روزهای اولی که ما با امام مرتبط شدیم و با اندیشه های امام ایشون آشنا شدیم، من همیشه این دغدغه رو داشتم که به هر حال انسان‌هایی که شاید در این مسیر باشن و معتقد به مبانی امام نباشن رو چطور میشه هم تشخیص داد، هم چطور میشه مورد نقد و انتقاد قرار داد، هم چطور میشه شفاف سازی بکنیم ما بین مرزها و حدود. و خیلی هایی بودن که دوستان انقلابی بودن و به نتیجه فکر میکردن، میگفتن ما الان وظیفمون این کارها نیست، اولویت ما تشکیل جبهه ضد امپریالیسمه، ما این جبهه رو باید تشکیل بدیم. که ایشون باز میگه که من معتقد بودم که نه، این کار درست نیست، وظیفه ما عمل به خط امام و اسلام اصیل هست و این که حالا بیاییم با افرادی که معتقد به مبانی نیستن جبهه رو تشکیل بدیم، این اولویت کاری ما نیست. و همینجا در سخنرانی‌های متعددی که ایشون در خصوص مرحوم شهید مطهری دارن، شاید این تعبیر بد نباشه که با یک عشق ورزی به شهید مطهری در واقع بحثاشون رو مطرح میکنن و این جمله عجیبیه که من از ایشون دیدم، قبلا ندیده بودم، اخیرا این رو دیدم که فرمودن که آیت الله مصباح اگر شهید مطهری رو ما نداشتیم انقلاب در میان افکار التقاطی گم می شد و از انقلاب چیزی نمی ماند، اگر اون فداکاری ها و زحمات علمی که شهید مطهری در واقع انجام دادن نبود، در واقع انقلاب چیزی نمی موند، یه پوسته می موند که انحرافات مختلف رو در درون خودش داره. تو همین جا باز این خاطره رو ایشون می فرماین که میگن که همون موقعی که من دغدغه داشتم نسبت به مبانی انقلاب، یکی از بزرگواران که البته اسم نمیارن، از عزیزانی بودن که در واقع با ایشون همراه بودن و تو جمع همون 11 نفری معروف قبل از انقلاب بودن، اون آقا به من گفت که شما چرا دغدغه دارید، ما قرآن رو باز میکنیم به محض اینکه پیروز شدیم، از روی قرآن نگاه میکنیم و حکومت رو اداره میکنیم. جوابی که فرمایید من دادم اینه که عرض کردم بابا قرآن از اول زمان نزولش همیشه مورد استناد فرقه ها و گرایشات بوده، ما باید بیایم در واقع مرزهامون رو تدقیق بکنیم، تحقیق بکنیم، تبیین بکنیم که گرفتار گرایشات مختلف و فرقه های متعدد نشیم. اخیراً یه مصاحبه ای رو جناب آقای دعایی نماینده آقا در روزنامه اطلاعات مصاحبه کرده بودن، تو بخشی از مصاحبه به آیت الله مصباح هم ارادت ورزیده بودن و هم اشاره کرده بودن. اونجا ایشون میگن که آیه دعایی بعد از اون مباحث مدرسه حقانی و گفت و شنود هایی که بین افراد بوده، شهید بهشتی و خب بعد نسبتاً مباحثی که بین این دو بزرگوار پیش آمده بود، آیه دعایی میفرماین که آیت الله مصباح مکاتبه ای رو خدمت امام فرستادن سال دقیقش الان تو ذهن من نیست، و اونجا در واقع این بحث رو ایشون گزارش کردن خدمت امام که چنین اتفاقاتی افتاده و در خصوص بحث شریعتی نکاتی مطرح شده و ایشون خب منتقد شریعتی بودن. آیت الله مصبا اونجا حضرت امام گفتن باشه من جواب این رو در سخنرانی خواهم داد، و امام اونجا بعد در سخنرانی بعدی امام توصیه به همکاری بین حوزویان و دانشگاهیان داشتن. آی دعایی میگن که به خاطر تقید آیت الله مصباح به حضرت امام و توصیه های ایشون از اون به بعد ایشون به صورت آشکار علیه شریعتی دیگه موضع نگرفتن. این جمله‌ایه که در واقع آی دعایی تو همین مصاحبه اخیر در واقع طرح بحث کردن. به هر حال این دو محورهای قابل توجهیه، یکی علاقه ایشون و اینکه خودشون رو وقف کردن به تبیین مبانی انقلاب و این اتفاقا وقف کردن و تمرکز مورد تایید حضرت امام بوده، و برخی از اعضای بیت امام میفرمایند که امام از هیچ مؤسسه حمایت نمیکرد جز مؤسسه ایشون، و فرموده بودن تا زمانی که من زنده هستم در واقع این رو تامین خواهم کرد، و آیت الله مصباح میگن که من پیش خودم گفتم شاید در واقع حالا بعدن ایشون یادشون بره یا حالا مثلا اتفاقی، فرداش یکی از آقایون بیت امام اومدن منزل ما و گفتن که امام فرمودن طرحتون رو بدید من آماده حمایت هستم. به هر حال این خطکشی و این علاقمندی به این کار و این ثبات قدم در این دو موضوع همچنان زندگی ایشون رو پس از انقلاب هم احاطه کرده، چه در خصوص بحث طرح ولایت، بحث تربیت شاگردان با روحیه جهادی و این که عرض کردم مرتبط به کار بنده هست، بخش قابل توجهی از طلاب فعال عرصه جهاد چه در حوزه کرونا و چه در حوزه های دیگه‌ای که به تعبیر بسیاری از بزرگان حوزه آبرو آفریدن و مایه تجمیع سرمایه اجتماعی برای حوزه نظام روحانیت و تشیع شدن، قاطبه اینها و بخش قابل توجهی از این عزیزان متأثر از تفکرات آیت الله مصباح بودن، و من الان به لحاظ کاری خودم دارم آثار در واقع اندیشه ایشون رو، آثار ثبات قدم ایشون رو و آثار تمرکز ایشون رو در حوزه تعمیق باورها و تعمیق مبانی انقلاب از یک سو و مقابله با التقادها که در هر دوره‌ای بوده، در دوره اصلاحات بوده، در دوره اعتدال بوده، در دوره‌ای که در واقع به نام عدالت خواهی افرادی آمدن و ای بسا از حمایت‌های ایشون هم برخوردار بودن، جز اولین کسانی بودن که تذکر به التقاد و انحراف رو دادن. به هر حال به نظر می‌رسه که این دو محور بسیار بسیار قابل توجه هست و از باب در واقع امتداد اجتماعی فلسفه آیت الله مصباح قابل پیگیری است. شاید در واقع به همون اندازه‌ای که به حکمت نظری ایشون پرداخته میشه جا داشته باشه که ما به حکمت عملی ایشون و آثارش و تبعاتش و در واقع پرتو افکنی هایی که مرحوم آیت الله مصباح داشتن بهش توجه بکنیم و بتونیم این بحث رو پیگیری کنیم. آخرین نکته رو من عرض بکنم و اون این که ایشون در جای مختلفی میفرمایند که به هر حال آدم‌ها مختلفن، درجات ایمان مختلفه، درجات حضور اجتماعی افراد مختلفه. یه مثالی هم میزنم، مثال‌های مختلفی، یکی از مثال‌ها اینه که میفرمایند من دیدم به چشمم که امام چقدر از مرحوم آقای پسندیده تجلیل میکرد و چقدر احترام ایشون رو داشت و مقید بود که اساساً پیش از ایشون قدمی بر ندارن. معلوم بین این دو بزرگوار خیلی تو مباحث اجتماعی فاصله بود. مثلا در خصوص مصدق میگن که من یادم نمیاد که آقای پسندیده از کلمه جمع استفاده نکنن، مصدق گفتند، مصدق این کار رو کردن با یه تکریمی. از طرف امام میگفتن که خودشون اصلا مسلم نبود. یه بحث این جنی مطرح میکنن و نسبت به اختلافی که افراد میتونن با هم داشته باشن، اون مسئلهی که به نظرم قابل توجهه و من تقاضا میکنم از شاگردان آیت الله مصباح و از نزدیکان ایشون با توجه به این نکات اختلافی که افراد در درجات ایمان و درجات ایثار و اینها دارن چطور میشه در واقع ما بتونیم بین اختلاف سلیقه و التقاد یه مرزی رو تبیین بکنیم، چه مواردی رو جز التقاد بدانیم، چه مواردی رو جز اختلاف سلیقه. و این یک بحث روز ماست، طلاب ما، جوانهای ما، مبلغین ما نیازمند این هن، کجاها موارد التقاده، کجاها موارد انحرافه، کجاها موارد کجروی یا کجرویز و کجاها اختلاف سلیقه است و قابل تحمل و پذیرش. مجددا از همه عزیزان، جناب آقای دکتر سوری، جناب آقای ناصری و همه عزیزانی که این فرصت رو ایجاد کردن بنده تقدیر و تشکر میکنم و از خداوند متعال روح و ریحان و رضوان رو بر همه ارواح همه گذشتگان امام راه العظیم الشان و آیت الله مصباح خواستار هستم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون و تشکر میکنیم از جناب استاد روستازاد.